آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهادی میلاد معرفی میکنم
و من سید قاسم قیوم پور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 16 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در تخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام است. ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد. مسئول تهیه و تقدیم نشر اخبار امروز همکارمان نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. کاخ کرمل مسکو گفته است که تحریم بر ضد ایران استثنا نیست. اگر ایران از درخواست های محافل بین المللی در مورد برنامه های هسته ایش سرکشی کند. سخنگوی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته است که ایران باید همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بهبود بخشد، وگرنه از احتمال دور نیست که در حالت اجرا نشدن خواست های بین المللی ایران دچار تحریم شود. خانم ناتالیا تیماکوا سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت مدودف موضع‌گیری روسیه را در قبال برنامه های هسته‌ای ایران در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در مذاکرات مسکو روشن کرد. نخست وزیر اسرائیل از مدودف درخواست کرده است که از تحریم‌های سخت بر ضد ایران جانبداری کند، ولی جانب ایران تا حال برنامه‌های خود را صلح آمیز ارزیابی می‌کند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران چنین می‌گوید:
بحث فعالیت صلح‌آمیز است کشورمون همونطور که قبلا اعلام کردیم روال طبیعی خودش رو داره دنبال می‌کنه و با نظارت آژانس تولید اورانیوم غنی شده 20% در کشور آغاز شده، اولین محصولش تحویل شده و به کار خودش ادامه خواهد.
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است مذاکرات برای آموزش پیشنهادهای بین المللی ادامه دارد. مقامات آمریکا و پاکستان میگویند که یکی از فرماندهان ارشد طالبان را بازداشت کردند. روزنامه نیویورک تایمز می گوید که ملا عبدالغنی برادر را چند روز پیش خدمات کشف آمریکا و پاکستان بازداشت کردند. نیویورک تایمز می گوید حالا وی از سوی این خدمات بازپرسی می شود. گفته می شود که ملا عبدالغنی برادر بعد از ملا عمر رهبری رقم دوی طالبان به شمار می رود. مقامات آمریکا و پاکستان بدون بردن نام خود این خبر را تایید کردند، اما سخنگوی طالبان این خبر را رد کرده است و گفته است که ملا برادر در افغانستان است و به طور فعالیت های نظامی و سیاسی طالبان را سازماندهی می کند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری منتخب اوکراین 25 فوریه سوگند یاد خواهد کرد. امروز پارلمان اوکراین سنه این سوگند را مقرر کرد و از 450 نماینده اکثریت، یعنی 238 نماینده به جانبداری از این سنه رای دادند. بعد از دور دوم انتخابات در 7 فوریه، ویکتور یانوکوویچ بر رقیبش نخست وزیر یولیا تیموشنکو پیروز اعلان شد. تیموشنکو گفته است که نتیجه های انتخابات را قبول ندارد و از مقام نخست وزیری استعفا نخواهد داد. در شهر دوشنبه میرحامدین محیدینوف شهروند 38 ساله تاجیکستان چون گمانبر با سلسله کشتارهای زنان سالمند تنها بازداشت شده است. وزارت داخلی تاجیکستان با خبرگزاری آسیا پلیس گفته است که تا حال 5 مورد کشتار تایید شده است و آن به دست بازداشت شده انجام گرفته است. از جمله این منبع گفته است 12 فوریه جسد یک پیرزن 74 ساله در خانه‌اش پیدا شده است. وزارت داخلی گفته است که در جریان رسیدگی به این قضیه روشن شده است که قاتل از راه فریب به خانه پیرزن داخل شده است و وی را دمگیر کرده است. سپس تلویزیون LG پیرزن را با خود برده است. وزارت داخلی تاجیکستان چند حادثه کشتار را نمونه آورده است که به دست این شهروند انجام گرفته است. در ولایت سوغ 4 ساکنی ناحیه اسفره برای عضویت در سازمان ممنوعی حرکت اسلامی ازبکستان از 8 تا 30 سال محکوم به زندان شده اند. در این باره دادگاه عالی تاجیکستان به مطبوعات اطلاع داده است. در میان محکوم شدگان عبدالجمیل احمدوف نیز هست که به 30 سال زندان محکوم شده است. 3 نفری دیگر 15، 17 و 8 ساله حکم زندان گرفتند. این 4 نفر ماه اکتبر سال 2009 بازداشت شده بودند.
تشکرم نور محمدی خانزاده بود با فشرده اخباری تاجیکستان منطقه و جهان. جزئیات و تفصیلی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را شما هر وقتی برایتان دلخواه می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
نشانه سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش نشر اولین مجله شامگاهی.
با امنیت اطلاعاتی تاجیکستان کیها تهدید میکنند؟ آیا مطالب رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان واقعا هم غرضناک و تحقیرآمیز و بهتان‌آمیزند؟
نفر دوم در جنبش طالبان به دست افتاد. آیا دستگیر شدن ملا عبدالغنی بازداشت دیگر رهبران طالبان از جمله ملا عمر را آسان‌تر خواهد کرد؟
و 4 جوان تاجیک خواستار پناهندگی در نروژ شدند. آنها گفتند که سلفیان و تاجیکستان را بر اثر تعقیب و فشار بردوام ترک گفتند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مجله شامگاهی را از گزارش اوید به نشست شورای جمعیتی تاجیکستان شروع میکنیم که در آن از وضع امنیتی اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی شده است. در این نشست پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی کشورهای همسایه در کلیه مناطق مرزی و استفاده مطالب رسانه های خارجی در نشره های دولتی و مستقل چون خطرات برای امنیت اطلاعاتی کشور ارزیابی گردید.
بله، و در این نشست مسئولین ریاست خدمات دولتی و شورای امنیت ملی تاجیکستان در ارزیابی مطالب برخی رسانه‌های خارجی از واژه‌های چون غرضناک، تحقیرآمیز و بهتان‌آمیز علیه دولت تاجیکستان کار گرفتند. همکارمان خورشید همدم در این نشست شرکت داشت و بیاید همراه گزارش او را می‌شنویم.
در نشست نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان که با همکاری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید، تنها یک مسئله وضع امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان مورد بحث و بررسی مقامات دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و کارشناسان قرار گرفت. نگرانی اولی که عبدالصمد سمی و مدیر شعبه اطلاعات و تحلیل شورای امنیت تاجیکستان در رابطه با وضع امنیت اطلاعاتی کشور مطرح کرد، خلردار شدن فضای اطلاعاتی توسط پخش برنامه‌های رادیو و ویژن های کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان است.
ما یک جایا در ولایت سوخت بودیم، ما تمام ناحیه ها رو گشتیم، دیدیم با چشم خود دیدیم تلویزیون چقدر تماشا میکنن، عموما برنامه های تلویزیون پخش کرده میشن، چون که اونها بسیار واشته های تکنیکی پر اقتدار در سرحد جای دودگی و این مورا موجه مورا پخش میکنن، موجه های وارد میشن. ما حتی در اتاق کاری رئیس ناحیه بودیم، در اتاق کاری رئیس ناحیه برنامه تلویزیونی ازبکستان تماشا میکنن.
این در حالی است که با تاکید مقامات تاجیکستان بیش از 60% جمعیت این کشور در مناطق مرزی بسر میبرند و به گفتگو تاثیر رسانه های همسایه بالای زندگی آنها فراوان است. از سوی دیگر به گفتی خود این مقامات، همکنون بیش از 90% قلمرو تاجیکستان با برنامه های شبکه تلویزیونی دولتی فرا گرفته شده است. ولی انصار نیازوف، یک مسئول دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان، قائل است که محض پس بودن محتوا و صفت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی سبب رو آوردن شهروندان کشور به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای همسایه شده است. اما جناب نیازوف را بیشتر آنچه به تشویش انداخته است که مطبوعات دولتی و مستقل از مطالب رسانه‌های خارجی به خصوص سامانه‌های اینترنتی به طور گسترده استفاده می‌کنند، در حالی که با تاکید جناب نیازوف
در اکثر وقت‌ها در واسطه اخبار، الان خاطر در واسطه اخبار دولتی هم اطلاع از منبع خارجی کوچانیده می‌شود و آن را توتیو تکرار می‌کند. ما این را افکت کمبات نامیده هستیم. کمبات هم یک دوری است که وقتی که نانخوراک ترکان آن را می‌خورد زهرآلود می‌شود، گرچه دیگه او فیلم می‌کند که این خوراک خوب است. وقتی که او زهرآلود شد به نزد خانواده‌اش می‌رود، بلاوندش که برگشت تکرار هم زهرآلود می‌کند و باقی مانده ها زهرالو شده دیگران هم با زهرالو و همین مقیاس آنها طرف زیاد میشه. چطور میتوان اطلاعاتی که در منبع دیگر در دولت دیگر از نگاهی گیم سیاست دولت دیگر با پیراهن سیاست دولتی دیگر آراسته و پیشنهاد کردشتر گرفتن در داخل خود دولت آن را بار دیگر تکرار کردن آن را تکرار به تکرار نشان دادن.
نیازوف میگوید در پی مانیتورینگ سال 2009 گذرانده شده است در نسبت 254 مطلب تحلیلی سایت سنترزرو به حساب میانه حدود 10 نفر نظر خود را بیان کرده است و همین طور در نسبت 531 مطلب آزادی تیجی بیش از 12 نفر در تماس شده و فکرهای خود را اظهار کردند. جناب نیازوف چنین میشمارد در حالی که سامانه‌های داخلی تاجیکی چنین شیوه نظردهی ندارند حتما خواننده تاجیک با سامانه‌های رسانه‌های خارجی رو میارد که به نفع تاجیکستان نیست. در مجموع نظری جناب نیاز و برخی از شرکت کنندگان نشست امروز این بود که از 30,000 مطلبی که در مدت 5 سال اخیر در رسانه‌های خارجی منتشر و صدا داده است 80% آن بیشتر غرضناک و بهتان‌آمیز بوده و از حقیقت دور است که به امنیت اطلاعاتی کشور خطر دارد. اما در مقابل ایده های مسئولان دولتی اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید
باید همین رو تاکید کنیم که طول 5-6 سال است که ما میگیم که همین مثلا افیرهای بیگانه در سراسر کشور ما پهن شده است، لیکن از جانب دیگر مکانیزمی حلی روحی همین را یافتند.
رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان بر این نظر است که رسانه های محلی حق دارند از هر مطلب از جمله مطالب رسانه های خارجی استفاده برند، ولی باید آن مطلب را در ترازوی حرفه‌ای و منافع ملی برکشند. از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا استفاده مطلب های رسانه های خارجی مگر زهرالود کردن مفکوره خواننده تاجیک است؟ عبدالغنی محمدعظیم رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت
ما نمیتونیم که همه در را محکم کنیم، رابطه نداشته باشیم با جامعه جهانی. نه، البته ما باید از همه گونه رسانه اخبار ما باید استفاده کنیم. همش البته به همش نسبت تاجیکستان دشمنی یا غرض نیست، لیکن آن وقت که ما از همسایه‌ها یا که از دیگر رسانه اخبار دشمن میتراشیم این غلط است.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر تاجیک بر این باور است که مز منصفانه با عدالتانه و شفاف بازتاب شدن مسائل مختلف حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برخی از رسانه‌های خارجی از جمله رادیو و سامانه آزادی خوانندگان را به خواندن آن وادار میکند.
مطلب های رسانه‌های خارجی و مستقل نه در برابر برتریت از رسانیدن اطلاع دقیق دارند.
این در حالی است که در نشست شورای جمعیتی نیز تاکید شد که مشکلات اصلی امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در نرسیدن کادرهای با تجربه و حرفه‌ای ژورنالیستی، نبود روزنامه هر روزه و نامکملی سیاست درست امنیت اطلاعاتی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از وضع امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در نشست شورای جمعیتی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجدد شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. از افغانستان درباره بازداشت یکی از فرماندهان ارشد طالبان خبر رسید. خبرگزاری ها با تکیه به نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشتند که این فرمانده مولا عبدالغنی بر اثر یک عملیات مشترک خدمات امنیتی آمریکا و پاکستان در شهر قراچی دستگیر شده است. او از مقام های کلیدی جنبش طالبان محسوب می شود. با اطلاع برخی منابع نفر دوم بعد از مولا عمر است و تا بازداشت رهبری عملیاتی هر روزه نظامی و مالی طالبان را بر عهده داشت.
برخی خبرگزاری ها دستگیر شدن ملا عبدالغنی معروف به ملا برادر را مهمترین بازداشت از زمان آغاز جنگ با طالبان در افغانستان در سال 2001 نامیدند. اکنون سوال این است که آیا بازداشت ملا عبدالغنی به دست افتادن دیگر رهبران طالبان از جمله ملا عمر را تا کجا آسان تر خواهد کرد؟ تفصیلات موضوع را از همکارمان نور محمد خالزاده میشنویم.
بازداشت ملا عبدالغنی برادر در جریان عملیات ویژه نیروهای کشف امریکا و پاکستان در شهر کراچی باختی قابل ملاحظه شبکه طالبان ارزیابی می شود.
وی در اوائل همین ماه بازداشت شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود بعد از دریافت تایید این بازداشت در این باره گزارش داده است. بنابر گزارش این روزنامه، حالا ملا برادر از سوی خدمات کشف امریکا و پاکستان بازپرسی می شود. طالبان به بازداشت این رهبری خود واکنشی یکسان نشان نداده اند. سخنگوی آنها بازداشت برادر را رد می کند و می گوید که وی هنوز در افغانستان قرار دارد و فعالیت های سیاسی و نظامی طالبان را سازماندهی می کند. اما یکی از فرماندهان ارشد صحرایی طالبان این بازداشت را به مطبوعات تایید کرده است. برادر آخوند، آنگونه که در صفوف طالبان از ملا برادر نام میبرند، یکی از شخصیت های با نفوذ طالبان به شمار می رود که تا حال بازداشت شده اند. بازداشت وی نمونه خوب آمادگی اسلام آباد است که می خواهد در قلمرو خود دنبال شورشیان طالب برود. ملا برادر یک جا با فرماندهان نظامی همچنین رهبری شورای کویته یعنی شورای رهبری طالبان را بردوش دارد، شورایی که فرماندهان و شورشیان طالب در افغانستان صداقت خود را به آن نشان داده اند. وی در مسئله های سیاسی و اقتصادی و ایدئالوگی جنبش طالبان نقش مؤثر داشت. نفوذ وی به ویژه در صفوف طالبان در جنوب افغانستان مؤثر است، در منطقه ای که حالا نیروهای ناتو و افغانستان در آنجا عملیات مشترک انجام می دهند و این عملیات از سال 2001 به این سو از زمان سقوط طالبان بزرگترین عملیات به شمار می رود. مولوی ارسلان رحمانی نماینده پارلمان افغانستان که زمان عضو کابینه حکومت طالبان بود بازداشت ملا برادر را تایید کرده است و آن را شکست بزرگ طالبان خوانده است.
وی در مقام رهبری قرار داشت و وقت زیادی را برای تشکیل جنبش طالبان صرف کرد. وی شخصی سابقه دار و با فعالیت طالبان در افغانستان خیلی آشنا بود، ولی بازداشت وی به این معنا نیست که جنبش طالبان سقوط کرد یا برای آنکه بسیاری از رهبران مهم طالبان در زندان به سر میبرند جنگ به پایان رسیده است.
ملا برادر 42 سال دارد و از فرماندهان کلیدی طالبان شناخته شده است. وی از سال 1990 به این سو زیر رهبری ملا عمر به بازسازی نیروهای طالبان مشغول بود. مقامات رسمی افغانستان میگویند که طالبان در ایالت بلوچستان پاکستان پناه یافتند و شهر کویته مرکز اداری این ایالت پناهگاه امنی رهبران آنها بوده است. وحید مجده تحلیلگر افغان در کابل میگوید ملا برادر مسئول سیاست های استراتژی طالبان بود.
ارتباطاتی را که طالبان داشتن بین هم توسط ملا برادر تأمین می شد. یعنی ملا محمد عمر خودش به خاطر دلایل امنیتی تحرک زیاد نداشت و این ملا برادر است که در حقیقت سازمان می ته کارها را و سر و سامان می ته به تشکیلات طالبان. بنابراین اگر ملا برادر دستگیر شده باشه به این معنا است که طالبان یکی از مهره های بسیار برجسته و مهم خود فعلا در اختیار ندارد.
اما رحمانی عضو سابق طالبان میگوید که جنگ های چریکی در افغانستان ادامه دارد و طالبان میتوانند به جای ملا برادر کسی دیگر را تعیین کنند. ملا برادر بعد از ملا عمر رهبر دوم طالبان دانسته می شود.
بازداشت ملا عبدالغنی یا ملا برادر که به اطلاع برخی منبعها نفر دوم در جنبش طالبان محسوب می شود. شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی را شما می توانید از وبسایت رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
اگر شما شنونده ارجمند شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان، صفحه نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار او دقند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم از مسائل بین‌المللی. به نظر می رسد که تهران از تلاش های واشنگتن برای پیدا کردن پشتیبانی بین‌المللی به خاطر جاری کردن تحریم های شدیدتری سازمان ملل متحد علیه ایران نگران شده است. مقامات تهران از سران ترکیه خواستند که در رویارویی با غرب وظیفه میانجیگر را بر دوش بگیرد. این موضوع اخیراً در تهران در مذاکرات وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با مقامات ایران بحث و بررسی شد.
و سید قاسم باید گفت که نگرانی های تهران بی‌پایه و بنیاد نیست. وزیر امور خارجه امریکا هیلاری کلینتون چند روز اخیر موضوع افزایش فشار بالای ایران به خاطر سرپیچیش از قطع غنی‌سازی اورانیوم را با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس بررسی میکند. همزمان سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو است و تلاش دارد که مقامات روسیه را برای پشتیبانی از طرح تحریم های نوی علیه ایران مطمئن سازد.
فضای عمومی در اطراف برنامه هسته ایران و احتمال اعلان چهارمین بسته تحریم ها ضد تهران را در گزارش خواهیم دید که همکارمان سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با دعوت مقامات ایران به تهران سفر کرد. ایران از همسایه اش خواسته است جامعه جهانی را مطمئن گرداند که برنامه هسته‌ای آن هدف‌های آسایشته دارد. داوودوغلو در تهران با همتای ایرانی خود منوچهر متکی، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران سعید جلیلی ملاقات کرد. ترکیه یکی از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی با ایران روابط حسنه دارد. انکارا به انبار کردن مواد هسته‌ای ایران همچون بخشی از برنامه احتمالی تبادله سوخت هسته‌ای که قدرت‌های جهانی تنظیم کرده اند رضایت داده است. قدرت‌های غربی این طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد را یک راه جلوگیری از غنی‌سازی تسلیحاتی اوران می‌شمارند. اما شدت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هفته گذشته زمان بالا گرفت که ایران اعلان کرد به تولید اوران 20% غنی شده برای استفاده در ریاکتور پژوهش‌های طبی تهران آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست میگوید این روند تحت نظارت بازرسان بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای جریان داشته، هدفش آسایشته میباشد.
با نظارت آژانس تولید اورانیوم غنی شده 20% در کشور آغاز شده، اولین محصولش تحویل شده.
روز یکشنبه 14 فوریه سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت تلاش های چند ماهی انکارا به دست یافت یک مصالحه تا هنوز نتیجه ندادند. سفر داوودوغلو در حال جریان یافت که کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون برای ایجاد پشتیبانی از چهارمین بسته تحریم های ضد ایران وارد کشورهای خلیج فارس شده است. در گفتگو با دانشجویان در قطر روز دوشنبه 15 فوریه کلینتون گفت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت میکند و بناهن منطقه دلیل دارد که از برنامه هسته‌ای ایران بی‌هراسد.
ما میبینیم که حکومت ایران، رهبری عالی، پریزیدنت و پارلمان آن تغییر میبینند و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت دارد.
وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در یک اظهارات پاسخ داد که سیاست های ایالات متحده در افغانستان، عراق و لبنان و قتل افراد بیگناه رمزهای واقعی دیکتاتوری نظامی اند. در عربستان سعودی کلینتون در گفتشونید با پادشاه سعودی ملک عبدالله گفت تهران جامعه جهانی را در حالی گذاشته است که علاج بجز از اعلان تحریم های نو ندارد.
همراهی بین المللی در مناسبت با ایران قطعیاً مهم است. ما در متن روابط دو جانبه وارد تماس های فعال با شریکان منطقه‌ای و بین‌المللی خودیم تا چاره های نو را آماده و اجرا کنیم تا بتوانیم ایران را معتقد گردانیم که از راه خود برگردد.
در نشست خبری مشترک با کلینتون وزیر امور خارجه سعودی شاهزاده سعید الفیصل گفت
شاهیگری سعودی به اهمیت تضمین منطقه آری از سلاح قتلیان و مخصوصا هسته‌ای بودن خاورمیانه و خلیج را تأکید می کند. این معیارها باید به همه کشورهای منطقه بدون استثناء از جمله برنامه هسته‌ای اسرائیل ربط گیرد.
در این بین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در ملاقات با سران روسیه خواستار پشتیبانی مسکو از تحریم‌های نوی ضد ایران شد. روسیه با ایران روابط طولانی دارد و در بنیاد نیروگاه هسته‌ای بوشهر به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در گذشته از طرح تحریم‌های نوی ضد ایران حمایت نکرده است، اما در هفته‌های اخیر از موضع‌گیری قوی‌تر در این مسئله خبر داده است.
نگرانی های تهران از تلاش های واشنگتن برای پیدا کردن پشتیبانی بین المللی به خاطر جاری کردن تحریم های شدیدتر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزاد قرار دارید. 4 جوان تاجیک از مقامات نروژ درخواست پناهندگی کردند. گفته می شود که آنها خود را اعضای رویه سلفی معرفی کرده گفتند که در وطنشان مورد تعقیب و فشار قرار دارند. سلفیه در تاجیکستان غیر قانونی اعلان شده است، و اما کشورهای اروپایی این سازمان را تا به حال به روی خط به اصطلاح سیاه شامل نکردند. انگیزه های اصلی درخواست پناهندگی جوانان از نروژ در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
خادمان پلیس مهاجرت نروژ مشغول بررسی عریضه 4 جوان تاجیکستانی هستند که درخواست پناهندگی در این کشور را کردند. این جوان‌ها در یکی از مرکزهای نگهداری نفران جویای حق پناهندگی در بیرون شهر اسلو، پایتخت نروژ، به سر می‌برند. جوانشهر فیروز، دانشجوی تاجیکی که محصل دانشگاه تکنیکی ریگا در لاتویا میباشد، میگوید با قضیه این جوان‌ها شناس است و گفت که این جوان‌ها از 18 تا 22 سال داشته خود را پیرو فقهی سلفی می‌شناسند و بعد از من شدن این گروه در قلمرو تاجیکستان تصمیم گرفتند وطن را ترک کرده به خاطر جلوگیری از تعقیب‌های حقوقی از دولت نروژ حق پناهندگی در خواست کنند. جوان شهر فیروز افزود:
یک هفته پیش من با اون صحبت کرده گفتم با علاقه اینترنت، گفتن که اولشان شرایط زندگیشان خیلی خوب است و یک روز سه با اوقات میدین و هر ماه با اونو دولت نروژ $600 میدید و با زبان نروژی رو به پول میاموزند. در یک روز اونها هر طورن چیزی که با من گفتن، اونها میتونن 2-3 ساعت استفاده برن کامپیوتری که در مرکزی که در کجای زندگی میکنند. اونها از همین سلفی بودند، در تاجیکستان هم اونها سلفی بودند. سببی که قبول کردند در نروژ این بود که اونها گفتند که در تاجیکستان اونها رو غم میدادند برای که اونها سلفی بودند و برای نروژ قبول کرد این 4 جوان.
3 نفر این جوان ها پیش از سفر به نروژ در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کرده، یک نفرشون تازه مکتب میانه را ختم کرده است. با دلایل های امنیتی جوانشهر فیروز از بردن اسم آنها خودداری کرد. یکی از مسئولین خدمات مهاجرت پلیس نروژ در صحبت تلفنی با آزادی از شهر اسلو گفت که بر طبق قانون های آنها فاش کردن معلومات راجع به هویت نفران جویای حق پناهندگی و علت درخواست، یعنی سبب دلسرد شدن آنها از ادامه زندگی در وطنشان، ممنوع است. ولی با ذکر این، سیگورد سکفشتاد افزود که تنها ماه ینور امسال به پلیس نروژ 2 شهروند تاجیکستان مراجعه کرده خواستاری دریافت حق پناهندگی شدند. در مجموع بر طبق آمار این خدمات در 10 سال اخیر 142 شهروند تاجیکستان با چنین درخواست به پلیس نروژ مراجعه کردند. باید گفت در چشم اکثر نفران جویای حق پناهندگی، نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی چون دولت‌های دارای بهترین شرایط اجتماعی و حقوقی بود و باش ارزیابی می‌شود. داوطلبان در شرایط مساعی در مرکزهای مخصوص و یا به طور انفرادی در خانه‌های جداگانه زندگی می‌کنند و حق حرکت آزاد را دارند. برای زندگی آنها مقدار معین پول داده شده، همچنین آنها حق کار کردن را به دست می‌آورند. مهلت کلی بررسی قضیه هر داوطلب از 6 ماه تا 1-2 سال را در بر می‌گیرد. ناس سازمان نروژی دفاع از نفران جویای حق پناهندگی است که به واسطه هنگام بررسی قضیه های عریضه دهندگان با خدمات مهاجرت و پلیس همکاری میکند. این سازمان میگوید با قضیه جوان های سلفی تاجیک هنوز شناس نیست و عموما تاجیکستان از آن کشورهای محسوب میشود که در مقایسه با دولت های دیگر شماری خیلی کمی داوطلبان دریافت حق پناهندگی دارد. حالا به اینجا شماری بیشترین عریضه ها از شهروندان افغانستان، ایران، سومالی، اریتریه، عراق و از جانب چچن تبارهای روسیه می آید. اگر قسم اعظم آنها با سبب جنگ و نزاع فرار کرده درخواست زندگی در نروژ را کرده باشند، شماری قابل ملاحظه آنها با سبب بدین دیگر گرویده مورد تعقیب قرار داشتنشان خواستاری گرفتن حق پناهندگی نروژ را کردند. اندریاس فوروسیت مشاور حقوقی سازمان نواس است. او در صحبت با آزادی از شهر اسلو گفت:
موردهای مربوط به پرونده‌های مذهبی خیلی مختلف است. حالا قضیه های زیادی را دیدن ممکن است که مربوطی از دین اسلام به دین مسیحی گرویدن پناهندگان در افغانستان، ایران، عراق و دیگر کشورهای مسلمان نشین می باشد. اما در بسیار حالت ها مقامات نروژ به این افراد می گویند که حتی اگر آنها دینشان را دیگر کرده باشند هم بهتر است در وطن خود زندگی را ادامه دهند و کوشش کنند که به خاطر جلوگیری از تعقیب و فشار مراسم مذهبی را در مسهر عام انجام ندهند.
آقای فروسیت افزود که در اکثر حالتها به این گونه داوطلبان حق پناهندگی دادن نمی شود. در حالی که قضیه چهار تاجیکستانی جویای حق پناهندگی در نروژ معلوم نیست با چی می انجامد، در تاجیکستان با یک حکم دادگاه عالی آغاز سال گذشته فعالیت گروه سلفی ممنوع شد. نخستین اعضای این گروه با شمول یکی از رهبران آن ایشان سیراج‌الدین ماهی ینوری امسال به مهلت از 5 تا 7 سال روانه زندان شدند. حکم دادگاه این افراد را برای انگیزش کینه و خصومت مذهبی گناهگار می داند، ولی خود سلفی ها این اتهامات را قبول ندارند.
از مقامات کشور نروژ درخواست پناهندگی کردن چهار جوان تاجیک که گفتند عضو جریان سلفی اند و در تاجیکستان مورد تعقیب و فشار قرار داشتند. شنوندگان ارجمند، این نشر مجله شومگاهی ما نیست شده. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنایتان خواهیم کرد.
میرم
ترانه بود از نگینه یمان خلوم در نشر اولی مجله شنگاهی رادیوی آزادی. باری دیگه دیود را یادرس میکنیم که برنامه خوی ما رو همین لحظه و همین ساعت شما میتونیدم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. چهره های آشنا و ناآشنای انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان، نگاه به ویژگی های شرکت بانوان در این معرکه سیاسی.
مبلغ برای آب پاک کجا رفت؟ چرا با وجود قرض های زیاد ساکنان پایتخت با آب پاک دسترسی ندارند؟
و کشتار مرموز دو روز تبار در ولایت ختلان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم فرهاد میلاد برداش داریم. امروز سه شنبه 16 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شام.
و این معنی آن را دارد که تا رای دهی در انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی تاجیکستان 12 روز دیگر باقی مانده است. و می دانید سید قاسم، به نظر می رسد برخی از نامزدها به قول از نو از خواب زمستان خستند و اکنون فهمیدند که فرصت زیادی را برای تبلیغ و ترغیب از دست دادند، و اما به هر حال تبلیغات و ترغیبات ادامه دارد. حالا در خیابان و رهروها و ایستگاه های پایتخت در قطار عکس مردان و مردان نامزد عکس های خانمان نامزد هم به چشم می رسند و ضمناً اکثر زنان نامزد از سوی حزب های سیاسی پیشنهاد شدند.
و ما فرهاد، آیا میان این عکس ها چهره های شناس هم هست و یا تعدادی ناشناها بیشتر است؟
از نگاه من سید قاسم، تعداد آشنا و ناشناها تقریبا برابر است. در همین حال برخی از ویژگی های شرکت بانوان در کارزار انتخاباتی آشکار شده است.
عجیب است. بله خوب
بگیریم، زنهای نامزد در ملاقات با انتخاب کنندگان نظر به مردها بیشتر وعده می دادند. و بیاید دیگر ویژگی های شرکت بانوان در این معرکه و ویژگی های برنامه های انتخاباتی آنها را از گزارش بشنویم که همکار ما حرمگل قادر آماده کرده است.
از بین 150 داوطلب کرسی مجلس نمایندگان در 41 حوزه انفرادی 22 نفر زن می باشند. نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه انتخاباتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه مرحبا جبارو و شرکت در انتخابات را یکی از راه های مؤثر دفاع از حقوق زنان می شمارد.
در مرحله حضور سیاسی وکیل شدن از هر یک وکیل مسئولیت خیلی جدی و بیشتری را طلب می کند، زیرا وکیلان آینده در قبول کردن قانون‌های اساسی، با دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، با دست آوردن استقلالیت آذوقه‌واری نقلیاتی باید فعال باشد.
خانم جبارو می افزاید که برنامه پیش از انتخاباتیش در برابر مسائل مربوط به زنان، کاهش سطح کمبزاعتی، رشد ساحه انرژتیکا، حفظ سیاست اجتماعی کشور و تشکل معرفت دینی در سیستم معارف تاجیکستان را در بر می گیرد. مرحبا جبارو، فعلا رکتور دانشکده دولتی زبان ها بوده، یگانه خانم در این سمت است. گلبرگ سیفوا، نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، می گوید که وعده پرزیدنت در مورد شفاف گذشتن انتخابات و دستگیری جوانان او را دلگرم کرده است که در این معرکه مهم سیاسی اشتراک کند. خانم سیفوا می افزاید:
و چون جوان می خواهم با یک تفکر نو، با یک نوآوری، چون که پرزیدنت محترم ما امام علی رحمانوف این سال را سال تکنیکاتی، سال نوآوری اعلان کردند و من می خواهم که با این نوآوری و با تفکر تازه و وارد این پارلمان شوم.
گلبرگ سیفوا فعلا آموزگار مکتب تحصیلات رقمی 46 شهر دوشنبه است. او در حوزه انتخاباتی ناحیه فردوسی پایتخت با نامزد مستقل هلاله اکرموا سبقت میکند. خانم اکرموا میگوید تکمیل قانونگذاری کشور یکی از سمت های اساسی برنامه و هدف او در کرسی وکیلی مردمی خواهد بود.
قانون هایی که برای قبول کردن قانون های اویدی حفظ اجتماعی، یعنی حمایت حقوق زنان، اویدی معرفت نوکی، ما متخصصان را جلب می نماییم. کار دویم ما، یعنی همون قانون هایی که قبول کردن اونها رو دیگرگون می سازیم، یعنی تغییرات می دهیم.
سیف‌الله صفرف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که احزاب سیاسی باید با زنهای صاحب جرأت، صاحب اراده مستقل و شناخته شده در این گونه معرکه‌های مهم سیاسی اشتراک کند.
هر کسی که برای وطنش میتواند کار کند، ما با اون باید آواز دهیم، او را دستگیری کنیم و او باید در پارلمان تاجیکستان باشد. اگر احزاب سیاسی چنین شخصیت‌ها ندارند، مثلا برای تربیت کردن چنین شخصیت‌ها، برای جلب کردن چنین شخصیت‌ها خدمت نکردند، برای آنها آواز دادن اصلا ممکن نیست، لازم نیست.
چیزی دیگری که هنگامی پیگیری این موضوع آشکار شد، این ضعفی معرکه های ترغیباتی بعضی زنان مستقل است که حتی ورقه و لوحه های ترغیباتی ندارند. آنها اصلا معرفی برنامه هایشان با بچه عموم درباره پشتیبانی شان از سیاست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان حرف میزنند. حرمگل خودی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره شرکت بانوان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان. در همین حال صاحب نظران تلاش های احزاب سیاسی تاجیکستان برای معرفی نامزدهایشان به وکیلی مجلس نمایندگان از طریق ورقه های تبلیغاتی را تنقید میکنند. آنها میگویند معرفی نامزدها و برنامه و اهدافشان در ورقه ها به قبل نظرناگیر چاپ شده در جای های نصب میشوند که نمیتواند مردم رهگذر را به خود جلب کند.
و اما فرهاد، مردم چی میگویند؟ انتخاب کنندگان درباره این ورقه و پلاکت ها چی نظر دارند؟
من فقط با تکیه به گزارش همکارمون کیومرثی عطا می توانم بگویم که مردم نیز ورقه های تبلیغاتی نامزدها را چندان قابل توجه نمی شمارند. کیومرث امروز به خیابان مرکزی دوشنبه برآمده بود تا حالا هوای تبلیغات انتخاباتی را از ساکنان بپرسد و آن را در صحبت با کارشناسان و نمایندگان احزاب به میان گذاشت.
رضا محمد یک ساکنی شهر دوشنبه که به سن 60 رسیده و شاهد واقعات دو قرن است میگوید که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی شرکت و به طرفداری یکی از نامزدها رأی خواهد داد. وی در ناحیه فردوسی پایتخت به سر میبرد، اما به سوال ما در این باره که اهل خانواده او به این انتخابات با چه نظری نگاه میکنند، گفت که او به جای همه آنها نیز رأی میدهد، مثل که در گذشته به جای پدر و مادر و همسرش رأی داده است.
پدرم مادرم التماس میکردند که بچه‌ام همه کاغذها را بر پرتا برای و یا کلم فرق ندارد که من به نام کی آواز میدهم، همه کاغذ ها را بر ایتنی ما آواز ته گفته خواهش میکردن.
یک کس برای همه، همه برای یک کس، مقال معروف دوران شوروی است که ظاهرا امروز به کار نمی آید. مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان است با نشر کتاب های خرد میخواهند به ساکنان فهمانند که هر کس صاحب یک رای است و نفر دیگری نمیتواند به جای کسی دیگر آواز دهد. این هم در حالی است که رای دهی یک نفر به جای چند نفر از کمبود های اصلی است که ناظران بین المللی بارها در گزارش های خود در این باره به مقامات رسمی گوش زد کردند. اما رضا محمد میگوید احزاب و افراد خودپیشبری از حوزه های انفرادی تا هنوز نتوانستند که خود را به طور باید و شاید برای ساکنان معرفی کنند تا انتخاب برای مردم نیز آسان شود. از این رو به گفته او ساکنان دقیق نمیدانند که نامزدهایشان کیست و چه کاره و برای چی باید به او آواز دهند.
در دست دو سه ورقه یک آدم عادی دیدم، در دویمش دیگر سه نامزد. این خیل نمی شود، خلق باید کلن داند که کی را انتخاب میکند.
ما که از خیابانهای دوشنبه دیدن میکردیم، عکسای بزرگ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و شوراهای محلی را کمتر دیدیم. تنها در بعضی جایها از جمله در نزد فروشگاه ها و ستون بناها و سیمچوب های کوچه و خیابان ها عکس خرد بعضی از نامزدها و برنامه هایشان را در ورقه های سفید چاپ کرده چسبانیدند. این ورقه های تبلیغاتی ظاهرا شبیه ورقه هایی هستند که قبلا نیز آن را در کوچه های دوشنبه دیدن ممکن بود. از قبیل اعلان درباره کنسرت ها، جای کار و یا منزل برای فروش یا فردی که مورد جستجو قرار دارد. این نکته را ارشاد انتقاد یک ساکن دیگر دوشنبه صرف نظر نکرد.
یگانه وسیله توجه مردم آنها تنها در همون شعار و آویزه های میبینند که در این یا آن رسته ها آویزان کردند. به نظر من این خیلی نقش کم رنگ آنها در توجه مردم است.
اما احزاب میگویند که ضعف مالی امکان نمیدهد تا آنها با شعارهای بلند آوازه و ورقه های تبلیغاتی بزرگ خود و نامزدهایشان را نمایش و همین طور تبلیغ کنند. اسماعیل تربکوف معاون رهبر حزب کمونیست که اول طبق رویخط حزب 9 نفر را وارد سبقت انتخاباتی کرده است، میگوید حزب آنها برای هر کدام نامزدهای خود 5000 سومانی، کمی بیشتر از 1000 دلار آمریکایی تخصیص داده است.
در اینجا از خرج بنزین سر کرده تا گازت تا پلاکات و سفرهای خدمتی همش در همین جا می‌دروید. 45000 همچون فوند انتخاباتی مو تاسیس دادیم و 6000 از حساب کمیسیون مرکزی انتخابات گرفتیم که این می‌شود 50000 سومانی.
اسماعیل تلبکوف و وسیله خوب شناسایی انتخاب کنندگان با نامزدها را تلویزیون میداند، اما میگوید آنها به تلویزیون های دولتی به جز آن فرصتی که کمیسیون مرکزی انتخابات در اختیارشان گذاشته است دسترسی بیشتری ندارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک هم میگوید که صاحب یک شبکه مستقل تلویزیونی نبودن تاجیکستان که در سراسر کشور برنامه‌هایش را پخش کند باعث به مشکل معرفی نامزدها و برنامه‌هایشان از طریق تلویزیون‌ها شده است.
هنوز ما شبکات مستقل تلویزیونی و رادیویی در تاجیکستان را به صورت نداریم که هم نامزدها و هم احزاب سیاسی در معرفی خود و برنامه‌های خود از آن بتوانند به صورت استفاده بکنند که در تصمیم گیری انتخاب کنندگان بتوانند تأثیری عمیق به جای بگذارند.
با این حال کارزار انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از یک هفته دیگر ادامه خواهد کرد، اما هنوز هم رضا محمد و قسمت دیگری ساکنان به این معرکه مهم سیاسی به عنوان یک بازی می‌نگرند، بازی که در آن گروه برنده می‌شوند و تا 5 سال دیگر آنها را فراموش و مهره خاموشی به لب می‌زنند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های ناکافی احزاب سیاسی برای معرفی نامزدهایشان از طریق ورقه‌های تبلیغاتی انتخاباتی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس‌ام‌اس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و باز هم در رابطه با انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی که طوری گفتیم تا روی دهی در این مرکه های سیاسی همگی 12 روز دیگر باقی مانده است. رسانه های چاپی سغل در معرفی برنامه های نامزدها و احزاب های سیاسی چی نقشی دارند؟ سردبیران چهار نشریه مستقلی خوجند گفتند که تا امروز برنامه های فقط چند نامزد انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی و نمایندگی های احزاب سیاسی را نشر کردند و خلاص، و از بخش اعظم داوطلبان و احزاب سیاسی درخواست نگرفتند.
سبب بازتاب ضعیف و یکرنگی برنامه های نامزدها و احزاب سیاسی در رسانه های چاپی سوخت در حساس‌ترین دوره پیش از انتخاباتی در چیست؟ از گزارش میشنویم که همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب آماده کرده است.
با گفته سردبیران نشریه های ورارود، سوخت، تریتی وزگلیت و همسایه ها در خوجند، تا کنون همگی برنامه های 2-3 نفری نامزدها به وکیلی پارلمان و مجلس های محلی را به نشر رسانیده، ولی برای شماره های آخر پیش از انتخاباتی خود هنوز درخواست از نامزدها و حزب ها نگرفتند. جوره صوفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود میگوید این در حال است که این نشریه ارزش چاپ یک صحیفه مواد انتخاباتی برای نامزدها و احزاب سیاسی را تا 50% حدود $100 آمریکایی پایین برده است. وی می افزاید
بسیار همون ستادهای نامزدها نیروی مطبوعات را نادیده می دارند و بیشتر تکیه می کنند به واخوری های زنده با مردم.
ولی دلبر سمدوه رهبری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به توجهی احزاب سیاسی را برسانه ها به وضع ناخوب مالی احزاب سیاسی بستگی می دهد. وی می گوید از آن که حزب های سیاسی برای راهندازی برنامه های گسترده پیش از انتخاباتی مبلغ های کافی ندارند، راه های ساده تر و کم مصرف ترغیباتی را پیش گرفتند. خانم سمدوه می افزاید
مالی دارد که از آن مبلغی که ما برای گزیت هم اتفاهیم بهتر آن که ما ورقه ها چپ کنیم و مردم را تقسیم کنیم.
زمنان چهار هفتوار مستقل سوخت با تعداد های 1-2 هزاری به نشر می رسند. با تعدادی از همه زیاد میان نشریه های حکومتی منطقه حقیقت سوخت به نشر می رسد که هفته 2 مرتبه حدود 3 هزار شماره های خود را به دست خواننده می رساند. ضمناً به گفته سردبیران نشریه های حکومتی سوخت، آنها هم از نامزدها و از نمایندگان احزاب سیاسی برای چاپ برنامه های انتخاباتیشان درخواست های کم گرفتند. محمودجان دادوبایف سردبیر هفتواری سوغد سببی از نظر نامزدهای انتخاباتی و احزاب سیاسی دور ماندن رسانه‌های چاپی را از نگاه دیگر شرح می‌دهد و می‌گوید ولی این سخنان آقای دادوبایف عمدتاً به نامزدهای خود پیشبر و آن نامزدهایی که حزبشان نشریه‌های خود را ندارند دخل دارد. در ولایت سوخت تنها حزب خلقی دموکراتی نشریه دائمی خود با نام سخنی خلق را دارد که به طور منظم به نشر می‌رسد و در دوره انتخاباتی به یک واسطه ترغیب و تشویق برنامه‌های حزب حکمران و نامزدهای آن تبدیل یافته است. همین طور نمایندگی‌های سعودی حزب‌های کمونیستی و نهضت اسلامی تاجیکستان نیز برای معرفی برنامه‌های انتخاباتی خود و نامزدهایشان عمدتاً به نشریه‌های خود چاپ دوشنبه تکیه می‌کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگاهی بود به معرفی برنامه‌های داوطلبان کرسی‌های مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی در نشریه‌های چاپی خوجند.
همین خیل استید من جون بد یک عکس بیرین.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در آزمون عکس های رادیوی آزادی شرکت کنید و صاحب جایزه بشوید. شهرداری دوشنبه میگوید برنامه با آب تازه تامین کردن اهالی شهر از سال 2002 شروع شده است. ولی بانک جهانی میگوید این برنامه از دهه قرن گذشته مطرح بود و سازمان های سرمایه گذار در اختیار اداره آب و کاریز یا وادوده کانال صدها هزار دلار کمک بلا عوض را قرار دادند.
این هم در حال است که قرض‌های خارجی تاجیکستان در رابطه با تأمین مردم با آب در قیاس با قرض‌های گرفته‌اش برای ساختمان قصر و مهمانخانه‌ها ناچیز است. بانک جهانی تنها در سال 2002 برای با آب تأمین کردن پایتخت 22 میلیون دلار اختصاص داده است. قرض‌های خارجی دولت در این زمینه در حال حاضر 33 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، ولی اکثر مردم پایتخت از نارسایی آب نوشاکی تنقیسی می‌کشند. این موضوع بخش اولی سلسله گزارش‌ها در رابطه با قرض‌های خارجی تاجیکستان است که همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آماده کرده است.
قرض دولتی تاجیکستان در رابطه با آب تازه در قیاس با قرضهایی که دولت برای تعمیر و ساختمان راهها، اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان قصر و مهمانخانه‌ها گرفته است، ناچیز است. این در حالی است که میرزا خوشوختوف، دایرکتور برنامه با آب تامین کردن شهر دوشنبه، آب را در قیاس با برق و نفت و گاز و دیگر مواد بالا می‌گذارد و افزود:
با درجه آب را ما باید بی‌ضرر گردانیم که برای سلامتی انسان ضرر نکند.
به گفته شفقت سعیدوف، سخنگوی شهرداری شهری دوشنبه، برنامه های با آب تامین کردن از سال 2002 شروع شده است. اجرا و سرمایه گذاری این برنامه ها را بانک جهانی و بانک اسلامی بر عهده دارد. وام های گرفته دولت تاجیکستان جهت با آب تامین کردن اهالی شهری دوشنبه از سال 2002 تا بدین سو بیش از 33 میلیون دلار را تشکیل می دهد. مقدس قربانوا، سخنگوی بانک جهانی، در این باره گفت:
در ماه اکتبر 2002 بانک جهانی برای بهتر کردن حالت آبرسانی به ساکنان شهر دوشنبه 22 میلیون دلار اختصاص داده است.
22 میلیون دلار از سرانه سمیرنوا بانک.
دلشاد کریم قلوف، سرمهندس این برنامه، گفت که با این پول آنها برای تعمیر و نوسازی شبکه های آب، دستگاه و تجهیزات میخرند. اما دلشاد کریم قلوف 22 میلیون دلار اختصاص دادن بانک جهانی در این برنامه را رد کرد و گفت:
размере 17 миллионов долларов США и 3 миллиона доллара вклад правительства республики.
Хисаи банки ҷаҳонӣ дар ин барнома 17 миллион доллар буда, 3 миллиони он аз ҳисоби давлати Тоҷикистон аст.
Закупку материалов, оборудования для водоканала.
برنامه دیگر را بانک اسلامی سرمایه گذاری میکند. ریاست این برنامه را میرزا خوشوختوف بر عهده دارد. جناب خوشوختوف هدف از این برنامه ها را چنین توضیح داد:
حکومت جمهوری حکومت شهر مصعب عبدالله همین مرکز رو تشکیل کردن که سمت اساسی همین کار مرکز ها همین ابتنه کنی شهر دوشنبه باشد. دیگه یکون چیز نیست.
جناب خوشوقت گفت که این برنامه از سوی بانک اسلامی رشد و دولت تاجیکستان سرمایه گذاری می شود. وی افزود
مبلغ عمومی لایحه قرارداد بسته‌شدگی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و 12.7 میلیون دلار است. از این 9 میلیون 220 هزار قرض بانک اسلامی رشد و 1 میلیون 480 هزار دلار این سهم حکومت جمهوری تاجیکستان است.
با گفته جناب خوشوقتوف بر اساس همین برنامه حوض آب آشامیدنی تازه و برقرار شد و ساکنان دوشنبه با آب صاف و تازه تامین شدند. ولی به نظر ساکنان شهر دوشنبه اجرای این برنامه ها با واقعیت حالت آبرسانی به مردم تفاوت دارد. برای مثال اگر 17 یا 22 میلیون دلاری بانک جهانی برای خرید نساس های آبکش و تعمیر و عوض نایجه های آبرو مصرف شده باشد، در حال حاضر در بناهای نه آشیانه که با نساس با آب تامین می شوند آب نمی رسد، به دلیل آن که به جای 2 الی 3 نساس یا پمپ آبکشی 1 نساس فعال است، در حالی که در گذشته در هر محله 3 نساس کار می کرد. پس این سوال مطرح است که آن پمپ ها یا نساس های آبکشی تازه خریده کجا وصل شدند؟ اداره وعده کانال دوشنبه در پاسخ به این سوال همیشه یک جواب دارد: مبلغ نمی رسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
استفاده از قرضهای خارجی برای تامین مردم شهر دوشنبه با آب پاک بخش اولی سلسله گزارش ها در رابطه با قرضهای خارجی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
اواکن اوگونی ها از میدان های ورزش. شوره همان نرزالو هیلتیف در برای سبقت لیژرانی کوهی از روی برنامه الیمپیاد زمستان وانکوور با شرکت نماینده تاجیکستان اندری دریگن و بازی دسته منتخب تاجیکستان با تیم بنگلادش در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در شریلانکا گزارش می دهد.
اندری دریگن یگانه نماینده تاجیکستان در بازی های 21 زمستانه المپی در ونکووری کانادا در سبقت لیژرانی کوهی در نوع فرود از نشیبی میان 64 نفر در جای 59 قرار گرفت. در این نوع سبقت مدال طلای المپیاد را دیدیه دیفاگو لیژران شویتسری صاحب شد. مدال نقره نصیب اکسل لوند سویندل از نروژ گردید. مدال برنجی را بودی میلر لیژران ایالات متحده آمریکا به دست آورد. انور باباجانوف مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
نتیجه ای که اندری دریگن در المپیاد زمستانه مذکور برآمد کرد و در نوع از نشیبی با سرعت فرآمدن و نه اونقدر گویم نتیجه دلخواه نشان داد و همگی 5 نفر ورزشکار را پیش گذاشت و ما باوری داریم که اندری دریگن این یک ورزشکار با تجربه است و در مسابقه های پیش افتاده که در نوع سلالوم است و سلالوم بزرگ است و میتواند نتیجه خوبتر را به دست آورد.
اندری دریگین بوس در 3 نوع رقابت ها اوید به لیژرانی کوهی روزهای 19، 21 و 27 فوریه هنرنمایی خواهد کرد. پس از 3 روز مسابقات از روی برنامه بازی های 21 زمستانه المپی در ونکووری کانادا نمایندگان 18 کشور مدال های المپی به دست آوردند. منتخب شویتسریا با کسب 3 مدال طلا در حساب عمومی دسته ای در جای اول می باشد. منتخب ایالات متحده آمریکا که از همه بیشتر 8 مدال به دست آورده است و 2 تای آن طلا می باشد جای دوم را کسب کرده است. منتخب فرانسه با 4 مدال که از جمله 2 تاش مدال طلا است در جای سوم قرار گرفته است. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 16 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کلمبو از تیم بنگلادش با حساب 1-2 مغلوب شد. منتخب تاجیکستان در بازی دومی خود در گروه ا 18 فوریه با دسته میانمار قوازمایی خواهد کرد. نرزالو لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا دوستانی گرامی نشریه ولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و ما این انتهای برنامه نیست. در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینی مدارا تقدیم می شوند.
مانو فرهادی میلاد بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره سری صحبت با شما خواهیم نشست.
رادیوی